بسم الله الرحمن الرحیم.
ما حدیثی رو از امام‌رضا علیه السلام شروع کردیم که در بیان معنای امام و امامت بود. یک بخشهایی از اون رو در خدمت شما آقایان و بانوان معنا کردیم و توضیح دادیم. به یک بخش دیگری از اون حدیث رسیدیم که این مناسبت هم با شب عاشورا و ایام عزاداری خیلی نیست، بلکه یه نکته هایی داره که این نکته ها دقیقا در ایام جمع شدن مردم به دور هم در سر سفره ابی عبدالله حسین علیه السلام مورد توجهه. جملات این است: الامام یحل حلال الله. امام کسی است که حلال خدا را حلال می‌کند و یحرم حرام الله و حرام خدا را هم حرام می‌کند و یقیم حدود الله، حد و مرزی را که خدا معین کرده برپا می دارد و یذب عن دین الله، از آیین و دین خدا دفاع می کند و یدعو الی سبیل ربه بالحکمت بالموعظت الحسنه، براه خدایش دعوت می کند به حکمت، یعنی به برهان قاطع، و موعظت الحسنه به روش و به طریق موعظه نیکو به راه خدا دعوت می کند و الحجت البالغه، دلائل امام معصوم دلائل رسا هست برای دعوت به دین. الامام، اینا رو برمیگردم و نمونه هایی رو به خصوص در باره حضرت ابی عبدالله علیه السلام آوردم عرض میکنم. الامام کشمس طالعه المجللت به نورها للعالم. امام مانند خورشید فروزان است که نور او برای همه جهان عمومیت داره، یعنی همه افراد جهان میتونن از شعاع نور او بهره ببرن. وحیت الافق به حیث لا تنالها الایدی والابصار. امام علیه السلام مقام شامخ معنویش در افق جانهای مردم در جاییست که دست‌های معمولی و دیده‌های عادی نمیتونه به عمق شخصیت امام برسد. این یه قسمتی از حدیث معروف حضرت رضا علیه السلام در کتاب شریف کافی در تعریف امام و امامت که روی این موضوع صحبت می‌کنیم. الامام یحل حلال الله. یحل حلال الله دو تا معنا داره: یکی حلال خدا را حلال می داند و یکی حلال خدا را حلال می بیند. یعنی حلال خدا را از نظر منطق و طب خودش حلال می داند، یکی به حلال خدا عمل می کنه و حلال خدا را در زندگی خودش پیاده می کنه. حرام الله هم همینطور، و یحرم حرام الله، حرام خدا را هم امام حرام می داند. یعنی از نظر منطق و صحبت و ارائه تز و برنامه امام حرام خدا را حرام می دونه و در زندگیشم این حرام را حرام می بیند و مرتکب نمی شود. ملاک در شناسایی امام و امامت اینه که حلال خدا را حلال بدونه و حرام خدا را حرام. ملاک در امامت اینه. استدلالی که امام رضا علیه السلام کرد در از ابتدای حدیث برای رد کردن سقیفه بنی ساعده بود و رد کردن خلفای سلسله مکتب پادشاهان بود، یعنی خلیفه اول و دوم و سوم و بعد از امیرالمومنین کسانی که به خلافت رسیدن، برای اینکه در زبان اهل تسنن اونها خلیفه خدا و جانشین خدا هستند و پیشوای مردم هستند. امام رضا علیه السلام ملاک به دست میده که ملاک امامت به امام معصوم اینه که حلال خدا را حلال بدونه و حرام خدا را حرام بدونه. بنابراین اون کسی که در تاریخ اومده گفته محللتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما، باید گفت زبانت بشکنه که مسیر تاریخ عوض کردی. دو چیز بود در زمان پیغمبر حلال بود، متعت النساء و متعت الحج، که من اونها را حلال میکنم. کی گفت اینو؟ خلیفه دوم. امام ملاکش اینه که حلال خدا را حلال میدونه و حرام خدا را حرام. پیغمبر فرمود کسی که حدیث منو نشر کند چنین و چنان، اجرش اینجوریه، دنیاش اینجوریه، آخرتش اینجوریه. فرمود ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. خلیفه اول و دوم گفتن که نشر حدیث ممنوع، حد کنا کتاب الله. اون کسی که اینجوری گفته یعنی حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرده. نشر حدیث حلال بوده بلکه واجب بوده. خلیفه دوم اول و خلیفه سوم و خلفای بنی امیه تا زمان عمر بن عبدالعزیز این حلال را حرام کردن، یعنی جلوی نشر حدیث را گرفتن. این امام نمیتونه باشه. امام کسی است که حلال خدا را حلال بدونه و حرام خدا را حرام بدونه و یقیم و حدود الله، حدود و مرزهایی که خدا معین کرده برپا بداره. و من یتعدی حدود الله فقط ظلم نفسه. کسی که از حدود خدا تجاوز بکنه ستم به خودش کرده، از مرز تجاوز کرده، طغیان کرده. خلفای مکتب پادشاهان کسانی هستند که از مرز خدا تجاوز کردن، مرز خدا را رعایت نکردن. چون مرز خدا را رعایت نکردن به مقام امامت نمیتونن برسن. و یذب عن دین الله، باید از دین خدا دفاع کنن. امام حسین علیه السلام در وصیتشون به محمد حنفیه، موضعی که از مدینه میخواستن حرکت کنن، چجوری فرمودن؟ دقیقا متن این گفتار را که حسین کجا میره که بعدا نگم خارجی بوده از دین خارج شده بدعت گذاشته. یکی از دلایل این که امام حسین علیه السلام در تاریخ تونسته قدس خلفا را بشکند این است. اینو دقت بفرمایید، از ابتدای حرکت از مدینه منزل به منزل تا مکه و از مکه تا عراق، مرحله به مرحله خطبه خونده، صحبت کرده، سخنرانی کرده، موعظه کرده. در تمام مراحل این جمله که الامام یحل حلال الله و یحرم حرام الله توضیح داده. جالب اینه که در داستان عاشورا و کربلا هم کاملا این سیستم فکری رو تثبیت فرموده. وقتی من در مقابل لشکر خطبه خوند به حمد و ثنا خدا گفت مردم به من تستحلون دمی، چرا خون من حلال میدونی؟ آیا من حلالی را حرام کردم یا حرامی را حلال کردم؟ همه گفتم هیچ کدوم، ما بغض با پدرت علی داریم. پس توجه میفرمایید که جمله از امام یحل حلال الله و یحرم حرام الله و یقیم حدود الله و یذب عن دین الله و همچنین فراز بعدی که امام کسی که به راه پروردگارش دعوت میکنه، بالحکمه و الموعظه، حتما با موعظه از اول شمشیر بر نمیداره جنگ کنه امام، حتی امام عبد الاسلام در دوره امام عبد الاسلام روایات داریم که وقتی میاد اونقدر از کفار معاندون میکشه که ساقهای عصبشون خون میگیره. ولی که قدمان اولی که میاد دعوت میکنه همزا، یعنی روش ائمه دعوت به حکمت و موعظه حسن هم، یعنی هم برهان داره هم با زبان خوب که قرآن کریم میگوید که از و الی سبیل رفت که به حکمت و موعظه حسن هم و جادل هم به لطی هی احسن، با بهترین راه مجادله کن، اگر هم میخواید جدال بکنید به بهترین راه جدال بکن. خار نداشته باشه زبونه، تیغ نداشته باشه زبونه. از اول امام برای دعوت مردم به دین به اسلام نمیاد شمشیر برداره با مردم جنگ بکنه. یک او الی سبیل ربه بالحکمت و الموعظت لازمه. البته اسلام شمشیر داره، جهاد داره، دفاع داره، ولی که بعد از این که فایده نکرد موعظه حسنه و حکمت و بعد از این که مفید نبود و یک افرادی خواستم که افراد نیکوی جامعه رو که رو به صلح و صفا دارن هم از بین ببرن، اون وقت نوبت شمشیر و جنگ. البته اینجوری این فطری هم هست، شما یه قضایی که دارید میل میفرمایید که خیلی محبوب هم هست، اگر خدای نکرده یه سم توش باشه سمش ازش جدا میکنید، گاهی کل قضا رو کنار میگذارید به خاطر اون سم رو محبوب میگرد. ولی داستان امام علیه السلام اینه که یحل حلال الله و یحرم حرام الله، این ملاک امام شناسی از ملاکهای درجه اول امام شناسی. آیا ما باشیم و تاریخ خلیفه اول و دوم و سوم و خلفای بنی امیه میتونن امام باشن؟ منهای همه نقطه ضعفایی که در زندگی نقطه ضعف چیه؟ خط ضعف. منهای همه خطوط ضعفی که در زندگیشون دارن آیا میتونن امام باشن؟ نمیتونن امام باشن. چرا؟ به خاطر اینکه حلال خدا را حرام کردن و حرام خدا را حلال کردن. امام حسین علیه السلام در اولین وصیت خودش که نوشت و داد به برادرش محمد ابن حنفی گفت و موند و مهر کرد و امضا کرد و این در تاریخ مونده که امروز ما میخونیم، در اولین وصیتش اینجور فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما اوصى به الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى اخیه محمد المعروف به ابن الحنفیه. دقت کنید چقدر این ائمه ما غیر از اینکه هر سخنی میگفتن متکی بر وحی بوده، از نظر سیستم فکری ظاهری هم تمام جوانب احتیاطات کردن. بعد نگن که این خارجی بوده خدا رو قبول نداشته. میفرماد مینویسد که ان الحسین یشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له. بعد نگن مشرک بود، خارجی بود، بر امیر المؤمنین جدید خروج کرد و حکومت رو میخواست از حکومت اسلامی بگیره، اختلاف بندازه، به وحدت جامعه اسلامی صدمه بزنه، لذا امیر المؤمنین فتوا داد، اجتهاد داشت، مجتهد بود، فتوا داد که بکشن. چون این همین جملاتی که میگم ما رو محتر اهل تسنن و محتر پادشاهان میگن یزید اجتهاد داد، اشتباه کرده در اجتهاد خودش. ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا رسول الله. جاء بالحق، پیغمبر از جانب حق آمده، بالحق من عند الحق. عجیبه، برای من عجیبه که امام حسین وصیت میکنه و نامه میده به محمد ابن حنفیه و در اینجا هدف از حرکت خودش رو معین میکنه، اینجور صحبت میکنه: و امن الجنت و النار حق، بهشت و جهنم حق، و امن الساعت آتیت لا ریب فیها، قیامت هم حق. حسین به قیامت هم افتقار داره و قیامت رو هم قبول داره. و امن الله یبعث من فی القبور، خداوند کسانی که در قبر هستن در روز قیامت اینها را برمی‌انگیزد. و اینی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالما، من درم از مدینه بیرم بیرون خوشی زیر دلمو نزده، به خاطر به دست آوردن فرح و شرف نمی روم، به عنوان افساد و ظلم هم خارج نمی شوم. و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلی الله علیه و آله و سلم، من خارج می شوم برای اینکه در امت جدم اصلاح انجام بدم. فسادی پیش اومده، یزید به طور غیر قانونی به حکومت رسیده، از من بیعت میخواد، مسلمان ها رو زیر یوغ خودش میخواد ببره، من برای طلب اصلاح در امت جدم خارج میشم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، میخواهم که امر به معروف کنم و نهی از منکر بنمایم. و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میخوام مسیر پیغمبر و امیرالمؤمنین رو برم، جدم و پدرم رو، یعنی راه من راه پیغمبر است و امیرالمؤمنین. شرایط حرکت من شرایطی است که سیره اونها ایجاد میکنه. فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولاد الحق، منم حق نیستم، خدا حق است که من حقم. کسی که منو بپذیرد به قبول حق، خدا اولاد به حقیقت و حق، و من به خاطر حقانیت خدا که حق شدم. و من رد علا هادا اثر علا حتی یهدی الله بینی و بین القوم بالحق، کسی هم که منو رد کند صبر میکنم تا خدا حکم میکنه بین من و بین قوم بالحق، و هو خیر الحاکمین، خدا بهترین حکم کنندگان است. و هادا وصیتی یا اخی الیک، این وصیت من از این برادرم محمد ابن الحنفیه به تو، و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه امید. شما توجه میکنید دقیقا معنای وصیت نامه امام حسین علیه السلام، معنای جمله امام رضا علیه السلام که الامام یحل حلال الله و یحرم حرام الله. یا در نحوه دعوت به دین و سبیل رب، امام حسین علیه السلام، همه شما در مقاتل و در روضه ها شنیدید، در تمام مراحل ایام عاشورا با هر قومی که برخورد میکرد، هر شهیدی که کشته میشد، در تمام مراحل میومدن میستادن در مقابل لشکر اومدتر، باز اتمام حجت میکردن که اگر در میان لشکر یه نفرم پیدا میشه که در این مرحله حساس میتونه توبه کنه و برگرده، برگرده. اینو میگن ید او الى سبیل رفته بل حکمت و موعظه الحسنه، دعوت میکند به راه خدایش به حکمت، یعنی به برهان، یعنی پایه دعوت ائمه به امام معصوم برهان الهی، کتاب شریف قرآن، سنت پیغمبر، دلائل عقلی و موعظه حسنه، یعنی همونطور که عرض کردم. فقط یکی دو تا نمونه در اینجا خدمت شما عرض میکنم، بعد یه قدری میخوام استنتاج و نتیجه گیری عرض بکنم. یه صلوات مخونت کنیم. روش ائمه سلام الله علیهم اجمعین از نظر زندگی، روش عملیشون روش موعظه الحسنه بوده. به عنوان نمونه، یکی دو تا نمونه، انس روایت می کند، انس ابن مالک، که در خدمت ابی عبدالله امام حسین علیه السلام بودم، فدخلت علیه جاریتون، یکی از کنیزها و برده های ایشون وارد شد، فحیته به طاقت ریحان، یک شاخه گل به عنوان تحییت و هدیه خدمت امام حسین علیه السلام آورد. فقال لها، تا یه شاخ گل آورد روش رو به ما نشون میده. فقال لها، انت خرتون به وجه الله، تو دیگه از این به بعد آزاد هستی به خاطر خدا، تو دیگه بعد نیستی. فقلتو، تو حیی که بطاقتن بطاقت ریحان لا خطر لها فتعتقها. گفتم این یه شاخه گل برای شما آورده و به عنوان سلام و عرض ارادت یه شاخه گل به شما داده، شما در مقابل یه شاخه گل بی ارزش که ده دقیقه دیگه یک ساعت دیگه پلاسیده میشه شما آزادش میکنید؟ امام علیه السلام میفرماید که کذالک ادبنا الله، خدا اینجوری به ما ادب یاد میده که و اذا حییتم بتحیه فحیوا بأحسن منها او ردوها. قرآن کریمه، زمانی که کسی به شما سلام کرد تحیتی گفت، عرض ارادتی کرد، یا مثلش رو یا بهتر از اون. این دستور قرآن کریم. امام حسین علیه السلام می فرماید که انس ابن مالک این به من یه شاخه گل داده، من میخوام تحییتش رو بهترش رو جبران کنم، احسن منها رو داشته باشم. و کان احسن منها اتقها، بهتر از این شاخه گل این است که من این برده و کنیز رو آزادش کنم. داستان دوم رو هم بگم و یک کمی نتیجه گیری کنم. مرن حسین ابن علی علیه السلام الان مختاکین قدستو کساءن لهم و علقو علیه کسرن یا کسرن. گذشتن در یه عده فقیر مسکین، دیدن که یه سفره پهن کردن، تکه های نون رو بساط کردن توی سفره. فقالوا هلم یبن رسول الله، بفرمایید ای فرزند رسول خدا. فسن برکه و اکل معهم، دو زانو حضرت نشستن و با اونها غذا میل کردن و فرمودن ان الله لا یحب المستکبرین، انه لا یحب المستکبرین، خداوند اهل کبر را دوست ندارد. سپس فرمودم که شما منو دعوت کردید، من قبول کردم، اکنون من هم شما را دعوت میکنم، شما قبول کنید. فقامو ما، همونجا حضرت کنم شد. امام حسین علیه السلام خیلی عیونی فضیلایی میکردن از این گدابازی ها که اسرافه و تاغوتی و اینا نبود. اون زمان هم نبود این چیزا تاغوتیه و اسرافیه. به بهترین وجع از مهمونا فضیلایی میکردم. فقالوا معه حتی اتوا منزله فقال للجاریه اخرجی ما کنت تدخرین. به جاریه ها و کنیزها و خادمه های خودشون فرمودن که اون چیزهایی رو که ذخیره کرده بودیم در منزل بیرون بیارید. اخرجی ما کنت تدخرین، یعنی هر چی داری تو خونه بیار. میگن بذل موجوده کمال وجود، نهایت جود و سخاوت اینه که آدم هر چی در منزل داره در اختیار مهمون قرار بده، نه اینکه اتاق بیرونش یه جور باشه هم درونش یه جور دیگه. برای مهمون ها سفره خیلی فقیرانه بندازه، مهمونی های داخلی خودش که بود یه جور دیگه. این درش اهمه بود. برگردم، امام حلال میکند حلال خدا را و حرام میکند حرام خدا را و دفاع میکند اقامه میکند حدود خدا را و دفاع میکند از دین خدا و دعوت میکند به روش پروردگارش دل حکمت و به بهترین موعظه و بالحجت البالغه دلیل رسا و جمله های بعدی که هست. ما چه درس میگیریم از اینا؟ چه استنتاج میکنیم از این جملات امام رضا علیه السلام؟ چه فایده ای میبریم از این گفتارهای امام علیه السلام؟ چی کار میخواییم بکنیم در زندگی خودمون؟ اگر ما برای امام حسین علیه السلام عزاداری میکنیم و امام حسین رو به عنوان امام میپذیریم که پذیرفتیم و خودمون رو مأموم اون امام میدونیم که میدونیم امام و مأموم دو مفهوم متضاده هم از نظر ادبی، یعنی با هم نسبت دارن، یعنی اون امام منه، منم مأموم او هستم. نمیشه امام و مأموم هیچ نسبتی با هم نداشته باشن. یک کسی امام من باشه در ریاضیات، من یک کلمه ریاضی بلد نباشم، اهل تجربی علوم تجربی باشم. نمیشه که امام من ریاضی باشه من تجربی. نمیشه که امام من در علوم انسانی وارد باشه، من که مأمومش هستم در علوم ریاضی وارد باشم. امام علیه السلام با مأمومش باید تناسب تام داشته باشه. تناسب امام با مأموم اینه که شما هم حلال خدا را حلال بدونید و حرام خدا را حرام بدونید و از خدا دفاع کنید، از دین خدا دفاع کنید. برادران مسلمان، ترک نماز گناه کبیره است، حرام است. برادران مسلمان، انسان شب تا چهار بعد از نصف شب پای فیلم ویدیو بشینه یا تلویزیون یا جعده های حرام، نماز صبحش از دستش بره، حرام است. عزیزان من، برادران من، شرکت در میهمانی هایی که انسان را از خدا غافل میکنه حرام است، حرام. اگر ما مأموم اون امام هستیم باید حلال خدا را حلال بدونیم، حرام خدا را حرام. نوع ما مردم اینجوری هستیم، هم خانوما هم آقایون، میخوام یک جوری توجیه کنیم عمل خودمون رو، یعنی سعی میکنیم عمل خودمون رو تحمیل کنیم بر دین خدا. حاضر نیستیم بگیم ما اشتباه میکنیم، حاضر نیستیم بگیم ما عوضی میریم. نه، دین همینجوره. یه تفسیره داره این مسئله شرعی، در یه کتاب فقهی همچین چیزی هم هست. چرا؟ در اینکه هوای نفس خودمون رو دنبال کنیم. برادران جوان من، خواهران جوان من، در این ایام عاشورا امامم شیعه هستیم. شیعه یعنی کسی که پیروی میکنه از امامش. از دین خدا دفاع کنید. دفاع قولی و دفاع فعلی. دفاع قولی اینه که زبان ما، زبان. یکی از دوستان من در دانشگاه درس میده، بعضی از شاگرداش میان میگن چقدر این مرد خوبیه، جوان خوبیه، متواضعه، ای نمازم میخونه. من میگم آره نماز میخونه، چقدر خوبه که هم مسلمونه، هم باسواده، هم متواضعه. ببینید شما، یعنی شما یه استاد دانشگاه، شما یه دانشجوی دانشگاه، شما یه محصل، شما یه کارمند، شما یه تکنسیان، شما یه مهندس، با رفتار و اخلاق خودتون دفاع کنید از دین خدا، چون امامتون امام حسین علیه السلام. ببینید امام حسین علیه السلام چی کار میکنه. امام باقر سلام الله علیه بارها اینو شنیدید. امام باقر سلام الله علیه رد میشدن کسی ناسزا گفت، فرمود بلقت امر رو علاللعیم یسر کنی فمضیت و سمته کنت و لا یعنی. گذشتم، فکر میکنم که با من نبوده. از امام صادق علیه السلام کسی توهین کرد، قد که درشد گفتم میدونیم کیه؟ نه نمیدونم. این جعفر ابن محمد صادق سلام الله علیه. دقیق دنبال امام علیه السلام برای عذرخواهی دید امام نیست. از این کوچه به اون کوچه رفت، دید توی مسجدی امام علیه السلام مشغول نماز خوندن هستن. نماز خوندن که تنجد اومد به دست پای امام بیفته، گفت من اومدم نماز خوندم دو رکعت برای تو استغفار کنم، تو اشتباه کردی. به من ناسزا گفتی اشتباه کردی، اومدم برای استغفار کنم. همونجا گفت شهادت میدهم الله اعلم حیث یجعل رسالتت، تو باید فرزند پیغمبر خدا باشی و تو باید فرزند فاطمه باشی و تو باید امام باشی. حالا چیکار کنم شیعه بشم؟ در طول زمان چه بسیارند افرادی که شیعه نشدم و اسلام نیاوردم مگر با برخورد. آقا با برخورد شما را به خدا مسلمانان، هر چه متدین ترستید خوش اخلاق تر باشید و خوش برخورد تر باشید. با اخلاقمون مردم رو تربیت کنیم، با برخوردمون، با برخوردمون مردم رو دعوت به دین بکنیم، از دین دفاع کنیم. نکنه ما تحریش داشته باشیم و نماز جماعت بریم و یه تابلوی یا حجت ابن الحسن در شرکتمون، در مغازمون زده باشیم، مردم به خاطر این تابلو و این اسم به ما اعتماد کنن، با ما داد و ستد کنن، به ما چک سفید بدن، از چکای ما رو قبول بکنن و حق بیشتر بیاد بگن بیاد. این هم کسانی که من چه میدونم، من دیدم بالاسترش یا حجت ملت هم نوشته، من چه میدونم، من خیال کردم اینم از دیدم که سیاه‌پوش شده در ایام عاشورا عزاداری میکنه. جناب آقای حسینی تو مجلس شما خیلی دیدم ایشونو، من چه میدونم ایشون اینجوریه. ببینیم دین خدا را ما با عملمون خراب میکنیم و متدینین را از دین زده میکنیم و برمیگردونیم. شما را به خدا جوانان از حالا عادت کنیم و شما را به خدا کسانی که در حد سروران بنده، پدر بنده، برادر بزرگ بنده هستیم، با اعمال و رفتارمون مردم را به شیعه، به امام حق، به امام حسین خوشبین کنیم. ببینید امام علیه السلام چه میکنه؟ این رفتارشون با فقرا، اون وصیتشونه، اون جواب دادنشونه. چه خبره که یه پارلیسان فرستی در رشته نخود رو بیار دانشگاه نمیدونم کجا گرگزاباد ده ما، حالا دیگه خدا رو بندگی نمی کنی. چه خبره؟ چی کار شدیم مگه؟ چه خبره هاش خانوم؟ حالا به یه جایی رسیدیم منزل تو دو تا خیابون آوردی از خیابون عجیب الممالک بالاتر. مگر چی شده این همه چهره و قیافه عوض کردیم؟ مگه چی شده که دیگه سجاده و مفاتیح و قرآن ازش خبری نیست؟ چرا از خدا ما دور شدیم؟ ما اگر امام حسین علیه السلام اماممونه، باید اماممون باشه در دقیق‌ترین کارهای زندگی، در دین، در اسلام، در تمام کارهامون ما امام داریم، در معاملاتمون، در نمازمون، در روزمون، در رفتارمون با پدر مادر، در رفتارمون با زن و بچه، در رفتارمون با اساتیدمون، با شاگردامون، با همسایه‌هامون، با دیگران، با رفتگر محل، با بقال محل، با اداری، با کسانی که هستم. خدا میداند و خود شما هم بهتر از ما میدونید چون در جامعه هستید اخلاق اسلامی چقدر مردم رو بدین دعوت میکنه و جلب میکنه. یه خود رعایت کنیم، دنیا اونقدر اعتبار نداره. تا چه میخوای زندگی کنی که این همه داری درای آینده بچه ها، آینده بچه ها هی تلاش که قیمت از دست دادن دینمون آینده سازی میکنیم برای بچه ها. بچه ها میخورن، کیف میکنن، فاتحه هم برای ما نمیکنن. فاتحه حلال حرام میکنیم، دروغ و راست، با اشخاص، با هر نوعی نون به دست میاریم برای که آینده بچه ها رو تأمین کنیم. همین بچه هایی هستن که با همین پول ها انواع و اقسام حرام ها رو و فجایع و فسق و فجور می کنن، برای روح ما فاتحه هم نمی کنن. این مال ما پدرها، شما مادرها، به قیمت این که نمازت از دست بره، به قیمت این که حجابت از دست بره، بچه تو می خواهی راضی کنی، خدا را راضی کن، نه بچه را. آخه ناراحت میشه اگه این کار رو نکنم. حالا یه دفعه که همیشه که یه دفعه نمیشه، حالا این دفعه کار بزنیم مانعی نداره، این دفعه تو عروسی این کارو بکنیم مانعی نداره، این دفعه این مدرسه بگیریم اب نداره، این دفعه بدون چادر ببریم دور شهر رو بگردونیم اب نداره، این دفعه این کارو بکنیم اب نداره. آخرت خودتو میفروشی به دنیای بچه ها، آخرت خودتو، و بعد همین بچه ها برات وزر و وبال میشن و بوده هم ناس و الحجاره. چیه اونها؟ یه کلمه در سوره مبارکه بقره، ترهید کنید در آتش جهنمی که زغالهاش و هیزمهاش ناس و الحجاره هستن. چی خبر این غفالیه؟ بابا حالا که یه لقمه نون دارید بشین، یه مقدارم به مسائل مذهبی برسین. رها کردیم ما غیر از ایام عاشورا و ایام مثلا 21 ماه رمضان شبهای قدر کجا هستیم ما؟ کدوم برنامه رو برای خانواده انجام دادیم؟ اونهایی که امکانات بیشتر دارن سنای خانوادهشون تعطیل نمیشه، تا سنا هم تو خونه باید بسازن که بچه هم ناراحت نشن. اما برای بچه ها یه معلم اخلاق، یه معلم اخلاق بگیریم، یه مبلغ پول بدیم که در هفته یه بار بیاد برای بچه ها اخلاقیات بده. حتما باید دختر بچه های ما، پسر بچه های ما شنا بلد باشن. اسلام مخالف نیست، کسی چیزی نگفته. اما این غفت که به خاطر اینکه دختره 7 سالت و 10 سالت و 15 سالت شنا یاد بگیره به این در میذاری که اون در میذاری آژانس میگیری مستقیما خودت میبری خودت میاری تو گرما تو سرما تمام برنامه ها رو انجام میدی یه معلم گرفتی برای بچه ها قرائت نماز بچه ها رو درست کنی این دختر 13 سالشه به سن بلوغ رسیده غسل و بلده پسر 15 سالشه به مرحله تکلیف و بلوغ رسیده دو تا مسئله شرعی بهش یاد دادی اینا خیلی مسئله الامام یحل حلال الله و یحرم حرام ببخشیم آقایون خدا میدونه که پشت به خدا کردیم خدا میدونه که پشت به احرام اسلام کردیم و همه بلایایی که برای ما میاد مختص و من اعرضم ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة کسانی که از یاد من غفلت کنند ما در روز قیامت اونها رو کور محشور میکنیم قال رب لم حشرتنی اعمى و کنت بصیرا من در دنیا چشم داشتم چرا منو محشور کردی کور قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى از من طلبه و روزخون از خدا غافل شدیم تا توی مدیر تا توی صاحب مقام تا توی دانشجو تا توی کارمند تا توی هر که هستی همه من از خدا غافل شدیم بازم من میدم توی جامعه ما افرادی هستن که سیمشون با حوال مبالا وصله که خدا آتش نمیبارونه بر ما در این که ماهایی که امام حسین شناس هستیم و منحرف بشیم خیلی عذاب پیش داریم اما حجت هایی هستن در بین ما افراد جامعه که برکت وجودی اونها نمیگذارد که ما مشمول بلایای الهی بشیم پس عرض من اینه در این شب عاشورای امام حسین علیه السلام شب عاشورا و روز تاسوعا و شب تاسوعا و روز عاشورا و شب عاشورا شب بیدار شدن همونطوری که اصحاب امام حسین علیه السلام اونایی هم که یه مقدار هنوز غفلت داشتن شب عاشورا بیدار شدن غربان شدن چه خوب است که ما هم در شب عاشورا با الهام از حضرت حسین ابن علی علیه السلام و حضرت زینب کبری سلام الله علیها و حضرت سجاد بیدار بشیم بیدار بشیم مردم ما یادمون رفت امام حسین فراموش کرد فراموش کردیم در گفتار و فراموش کردیم در کردار ما در عزاداری شرکت میکنیم الحمدلله خدا توفیق داد لطف خدا اما این قدم اوله قدم بعدیش اینه که همونطوری که ما روزه خونا از محتم برای شما میگیم که حضرت یار و یاری طلبی امروز اسلام غریب است بدا غریبن و سیعود و غریبا اسلام غریبه یعنی عمل نمیشه این قربت اسلام را که قربت امام زمان و قربت حسین ابن علی علیه السلام ما از قربت در بیاریم با عمل به اسلام هر کدوم از من و شما امروز به برکت صفحه معنوی امام حسین علیه السلام بیان یه محاسبه داشته باشیم یه حساب‌کتاب با خودمون داشته باشیم یه دفترچه کوچولو تو جیبمون یه منهاوت علاوه این ما چیکار کردیم چقدر دارایی به دست آوردیم این ما چقدر عقب‌گرد داشتیم چقدر بیچارگی داشتیم ما نکنه یه وقت ورشکسته بشیم خودمونم ندونیم بعد حیثیت آبروی ما پیش ائمه بره اگر حیثیتمون بره دیگه نمیتونیم در جامعه سر بلند کنیم دیگه نمیتونیم بیان تو مجلس اعضای ممسن راهمون نمیزن اگر حیثیت همونطوری که فرد ورشکسته فرار میکنه نمیتونه تو جامعه بیان ما ورشکسته های به تفصیل از نظر اخلاق و عقاید و معنویت اگر خدای نکرده به مرحله ورشکستگی جدی برسیم دیگه رومون نمیشه بیان آقام راهمون ولی همین که اون ندیم تو مجالس دلیل بر این که هنوز ورشکسته نشد هنوز جوابمون نکردن حالا که هنوز جوابمون نکردن بیان یه حساب کتاب برای خودمون داشته باشیم در هر کجا کرده شما رو به خدای خود از این تجملات کن خانوم شما رو به خدا شما رو به جان امام حسین علیه السلام یه خورده به مرگا فرجه بدید به دین بچه‌هاتون برسن، نه فقط به ظواهر خونه و اتاق و فرش و مبل و نمیدونم چراغ و ظاهر لباس بچه‌ها. شما رو به خدا با کم کردن تجملات این همه جوانهای مجرد دختر و پسر به سنین بالا رسیدن فرجه بدید به اینا ازدواج کنن. شما خانوما نمیذارید اینا ازدواج کنن، از بس شرایط سنگین میتراشید، از بس شرایط سنگین. چرا این همه سخت میگیرید؟ چرا این همه محلیه های سنگین؟ چرا این همه خرید های سنگین؟ چرا این همه مجالس دست و پاگیر؟ اگه یکی هم داره کمتر بکنه که چهار تا دیدم بتونم این مجالس رو تشکیل بدم. بیا این شب عاشورا با امام حسین علیه السلام تجدید عهد و پیمان کنیم و با امام زمان صلوات الله علیه که ما به شما قول میدیم چون شما حلال شما را حلال، حرام شما را حرام، اقامه و دفاع کنیم حدود خدا را و دفاع کنیم از دین خدا و دعوت کنیم مردم را به دین از طریق حکمت و موعظه حسنه. حکمت و موعظه حسنه احتیاج داره بیان که یه مقدار باسواد بشن این جوان ها، دختر ها و پسر های جوان از معالم دینشون داشته باشن یه سواد. گاهی پیش امام زمان صلوات الله علیه سرم از شرم نمیتونم بلند کنم، میگن در جامعه ما مردم نسبت به ماها خیلی خوشبین نیستن به این لباس، درست، اما در عین حال بدترین و سردخترین جوانها رو من در خود کردم، دختر و پسر دیدینترین در طول تاریخ زندگی. یه درصد از اخلاق پیغمبر را سعی کردن ظاهرن عمل کنن، اینجا شدن، علاقمند شدن، اومدن در جرگل دین و متدینی. شما جوانان، شما دختران و پسران هم اگر با همسایه هاتون با فامیلاتون اولاً چیزایی رو یاد بگیریم، معالم دینمون رو، احکام دینمون رو، عقاید دینمون رو، اخلاق دینمون رو یاد بگیریم، بعد در زندگی خودمون پیاده کنیم. اگر در زندگی خودمون دینمون را 10% 20% پیاده کنیم، خدا می داند که مردم ید خلون فی دین الله احواجا، مردم در دین خدا خوش خوش وارد می شن. خوش به حال اون مهندسی که شرکت مهندسی داره اسلامی برخورد می کنه، خوش به حال اون طبیبی که شبابت می کنه اسلامی برخورد می کنه، اسلامی حقیقی، نه اسلامی که من از خودم ساختم. خوش به حال اون ملا و اون روزخون و اون مشتهد و اون روحانی و اون امامه بسری که در هر کجا که هست با اخلاق اسلامی با مردم برخورد میکنه. خوش به حال اون دانشجویی که در دانشگاه، اون تکنسی همی که در ماشینی هست، در کارخونه هست، با مردم با اخلاق اسلامی برخورد میکنه. مردم آقا تشنه دینم فطرتم، اما از ما متدینین بد دیدم. با اینکه این همه بد دیدن بازم اگر یه برخورد خوبی باشه برمیگرد، برگردیم به محمودیت با امامت امام حسین علیه السلام. امام حسین برای چی جنگی؟ برای چی استادی بیکرد؟ برای اینکه امروز ما بتونیم اینجا بشینیم از دین قرآن و تشیع و از احکام خدا دفاع کنم و صحبت کنم. پس دفاع کرد از دین و در راه دفاع کشته شد که امروز من شما دسترسی به قرآن حدیث و سنت پیغمبر و ائمه داشته باشیم. گریه ما هم برای این است. دست این ها خیلی قدرتمند بود، تمام دنیا و مافیها در دست ائمه بود، اما استفاده نکردند. تا آخرین لحظات هم حسین ابن علی سلام الله علیه و بقیه ائمه راه حکمت و موعظه حسنه را پیش گرفتند، اما دلهای قطعی و سخت از این موعظه ها استفاده نکردن. اگرچه یه عده‌ای هم استفاده کردن، سعادت ابدی پیدا کردن، مانند خود ابن یزید ریاحی یا زهیر ابن قین. البته زهیر در مقابل محسن نایستاده بود، اما کناره میگرد که با آقا برخورد نکنه. اینا اومدن و به سعادت شهادت رسیدن و به سعادت ابدی نایستن. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثمائك
يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الفاتحة مع الصلوات